أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب قرآن مبين. ربما يبد الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. پایان سوره مبارکه ابراهیم درباره عظمت قرآن و اینکه قرآن بلاغ للناس لینذروا به و لیعلموا انما هو اله واحد. آغاز سوره مبارکه هجر هم گفتن مناسب با پایان سوره ابراهیم است که درباره عظمت قرآن است. و قرآن چون از همین حروف تشکیل شده است و یکی از وجوهی که درباره حروف مقطع گفته شد این است که قرآن از همین حروف تشکیل شد ولی معجزه است و همین مواد اولیه در اختیار شما فصحا و بلغای عرب و غیر عرب هست و توان آوردن یه همچه کتابی ندارید، به عظمت این قرآن اشاره میکند که قسمت مهم عظمت قرآن همون محتوای معرفتی اوست. تلکه یعنی این سوره آیات قرآن کریم است که هم تلکه که اشاره به دور است نشانه عظمت این کتاب است و هم تنوین تفخیم که در قرآن مبین است نشانه جلال و شکوه این کتاب است. این کتاب جز حق چیزی را در بر ندارد و همه حقایق را در بر دارد و کسانی که در اثر اندیشه های وهمی یا انگیزه های مادی از فیض و فوز این کتاب محرومند هم در دنیا به هلاکت می رسند منتها وقت معینی برای هلاکت اونهاست و هم در آخرت آرزو می کنند ای کاش مسلمان بودند. در آخرت اعتراف دارن که کار بدی کردن، کفر ورزیدن. این اعتراف در دنیا نعمت است ولی در آخرت نقمت است و ندامت. در دنیا اعتراف از بهترین وسائلت و جعلت الاغرار به زنبه ریکه و سیدتی، اغرار به گناه در پیشگاه ذات اقدس لا توسل خوبی است و ابتغو الیه الوسیله. اما اقرار به گناه در آخرت جز حسرت و ندامت چیز دیگر نیست. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. دوزخیان گذشته از اعتراف که جز ندامت چیزی دیگری به همراه ندارد تمنیاتی هم دارند که میگن ای کاش ما برگردیم به دنیا و کار خوب انجام بدیم. این رو خدای سبحان پاسخ داد که شما سالیان متمادی آزمودید، الان برگردید همانید، لو ردو لعاد و لما نوعن. و اون چه که در کریمه سوره مؤمن هست که رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا، پاسخش همینه کلا انها کلمتون هو قائلها، که قبلا بحثش گذشت که اینجا کسی قائل مفهوم ندارد، لقب مفهوم ندارد، وصف مفهوم ندارد، اما چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. کلا انها کلمتون هو قائلها لا فاعلها. جای دیگر اگر بگوین او قائل است مفهوم ندارد، خب قائل است اما از اینکه فاعل باشد یا نه. اما اینجا چون در مقام تهدید است معنیش اینه که این حرفی است که میزند و عمل نمی کند. خب پس گاهی پاسخ این است که دور و دور لعاد و لمانه و ام، گاهی پاسخ همان است که در سوره مؤمنون آمده است کلا انها کلمتون رو به قائلها. این مال رب درجونه یا لیتنا نرد و نعمل سالها و ماننده تمنی رجوع میکنن. اما محل بحث تمنی در این است که ای کاش در گذشته که ما در دنیا بودیم اسلام می آوردیم، نه ای کاش ما برمیگشتیم به دنیا و اسلام می آوردیم. پس آیات در این قسمت دو طایفه است غیر از طایفه اعتراف. یک طایفه درخواست تمنیشونه که ای کاش ما برمیگشتیم به دنیا آدم خوبی میشدیم، یا لیتنا نرد و نعمل صالحا، یا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. یه طایفه این است که حالا که فهمیدن که رجوع به دنیا ممکن نیست میگن ای کاش ما در دنیا که بودیم آدم خوبی بودیم، مسلمانی بودیم. خب این جز حسرت چیز دیگر نیست. یعنی بعد از فراغ از این که رجوع الی دنیا محال است و بعد از فراغ از این که دنیا گذشته است، میگن ای کاش ما سابقاً همچه کاری میکردیم. اطلاق این آیه شامل جمعی حالات میشود که هر فرصتی را که برای مؤمنان و مسلمان ها هست و کفار و دوزخیان میبینند، یه همچه حاله ممکنه مونا دست بدهد. اما در زیل این آیه روایاتی از مثل بارک پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم و اهل بیت علیه و السلام نقل شده است که وقتی عده از مسلمانان فاسق که به دوزخ رفتند، اینها چون مخلد در نار نیستن، عذاب اونها منقطع الاخر است. طبق علل و عوامل اینها آزاد می شوند به برکت اسلامشون، چون اونها که مخلد در نار نیستن. اونگاه دوزخیانی که کافرند و مخلد در نارن میگن لو کنا مسلمین، لبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اگر یه همچه روایتی در این گونه از آیات وارد شد، این معنی حصر رو اختصاص رو در بر ندارد. این یکی از اون مصادیق مورد تمنی کافران است. هر حالت خوبی که برای مسلمان ها هست و کفار از اون محرومن، با ممکن است باعث بشود که اونها تمنی بکنن ای کاش ما در دنیا مسلمان بودیم. رب ما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین. این مودت به قرینه لوی در لو کانوا مسلمین همون تمنی است، وگرنه دوستی صادق نیست. این دوستی کاذبیه، برای اینکه این عمل عمل کاذبیه. عمل یعنی آرزو. آرزو وقتی کاذب بود دوستیش هم میشه کاذب. آرزو وقتی صادق بود دوستیش هم میشه صادق. آرزوی صادق رو تو اون بیان نورانی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که عمل و رحمه، عمل رحمت است و اگر عمل نبود، لولا العمل ما غرس غارسون شجرا و ما ارزعت واردتون وردها، هیچ مادری بچه شین نمیداد، هیچ کشاورزی درختی رو غرس نمی کرد. این درباره عمل صادق یعنی آرزوی صادق است. آرزوی صادق خب محبت صادق رو دارد، مودت صادق رو دارد. باقیات و صالحات به عنوان عمل صادق در سوره مبارکه که مطرح شده است. اونجا بر اساس تقابل بین دنیا و آخرت چنین آمده که آیه 46 سوره مبارکه که این است: المال و البنون زینت الحیات دنیا، اما والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. آرزو خوبی است. انسان یک کار خیر انجام میدهد به این آرزو که بعداً نتیجهش بگیرد. بازگشت چنین عمل به آرزویی به رجا و امید است، به چیز خوبی است. کسی که کار خوب انجام میدهد برای اینکه در قیامت از او ترفیع ببندد، یه عمل صادق یعنی آرزوی صادق است که همون رجاست و مودتش هم مودت صادق خواهد بود. اما وقتی انسان نسبت به دنیا که از بین رفته است وارد آخرت شد آرزو داشته باشد، چین آرزوی کاذب است و اون مودتش هم مودت کاذب. بله، حق و باطل میتونه باشه، چون حق و باطل بودن او مستلزم این است که وقتی انسان از او خبر میدهد تعبیر به صدق و کذب میکند، وگرنه این شایعات صدق و کذب نداره ولی حق و باطل دارد. رب ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. خب منشأ کفر چیه؟ حالا چه چیزی باعث شده است که اینها به این کفر افتادن؟ منشأ اینها یه مشکلات عملی است و یه سلسله معضلات فکری. فمون زر هم اینا رو رها کن، یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. این که فهمود اینا رو رها کن یعنی خیلی برای اینا وقت صرف نکن، طوری نباشد که اینها برای تو دغدغه فکری باشن، تو رو از اون کار اصلی باز بداره. البته باید اتمام حجت بکنیم، معذرت الی ربهم بشود تا لیهلک من هلکن بینه و یحیی من حیان بینه باشد و مانند آن. و اگر هجر است و رها کردن از هجر جمیل است، نه که قهر بکن اینا رها بکن، و هجرهم هجرا جمیلا است.
اما این که بود اینا رو رها بکن، یعنی اینا برای تو دغدغه فکری نباشد. حالا نپذیرفتن، این چی نیست که اگر یه عده دینت را نپذیرفتن آسمانی به زمین بیاد؟ اینطور نیست، عده زیادی هم میپذیرن. خب این زر به معنی اذن نیست که امام راضی پنداشت و بر اساس جبر این آیه را معنا کرده است که زر هم بذار کافر باشن، یعنی رهاشون کن که حرف در اونها اثر نمی کنن. اذن تکوینی هست البته. خب وقتی اذن تکوینی باشد معنیش جبر نیست. در تکوین انسان مختار است. در تشریع که اینا رو خدای سبحان دعوت کرده به معروف و نهی کرده از منکر به مانند اون، فرمود ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل. این عمل عمل باطل است به دلیل اینکه سرگرم میکند آدم را. و الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اون عملی که فروغ می آورد عمل حق است. اون آرزویی که نشاط می آورد و انسان را حرکت می دهد عمل حق است. اما اون آرزویی که انسان را غرق می کند به جای قباسی، اون عمل باطل است. رها کن اینها را که اینا مشغول کار خودشون باشن. کار اینها چیه؟ اکل شربه. کار یه حیوان چیه؟ کار حیوان جز اکل و شرب چیز دیگری نیست. در قرآن کریم از این گروه یاد کرده است که اینها اهل خوردنن، اونطوری که حیوانات میخورن. خود خوردن یه نعمتی ذات اقدس اله او رو مقرر کرده است برای بقای حیات. و در باری انبیا و اولیا و مانند اون علیهم السلام فرمود و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. ما اونها رو فرشته قرار ندیدیم که غذا نخورن. انبیا احتیاج به غذا دارن، غذا میخورن و مانند این اکل محمود و ممدوحی است برای حفظ حیات. اما پرخوری و بدخوری و خوردن را هدف قرار دادن کار حیوانه. در سوره مبارکه که به نام وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، سوره 47 آیه 12 اونجا به این صورت یاد کرده است ان الله یدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الانهار اما والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام. اونجوری که حیوان غذا میخورد که حلال حرام برای حیوان، غصب و غیر غصب برای حیوان فرق نمیکند که. و کار حیوان و هم حیوان هم غذا خوردنه. خب برای او حلال و حرام یکسان است، غصب و غیر غصب یکسان است و همه او هم خوردن است. همود به یأکلون کما تأکل الانعام. و حقیقت اینها هم انعام است، برای اینکه انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. و در قیامت هم به صورت حیوان محشور می شود و النار مثوى لهم. خب پس اگر در اینجا گفته شد ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، یعنی اینا یه حیواناتی هستن که تو چراگاه دارن میچرن. حیوان ناطقن، اونتا حرف میزنن. حیوان ناطق یعنی حیوانیست که حرف میزنن. اینا تنها چیزی که برای ما صادق است همین حیوان ناطق است، نه اون انسان ملکوتی. فرمود و یأکلون کما تأکل الانعام. چون این چین است اینا مشکلی برای تو نباشن که آره نگران اینها باشی. اینها رو به حال خودشون رها کن. در سوره مبارکه مرسلات آیه 46 به این صورت آمده است ویل یومئذ للمکذبین هلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون. در دنیا میگن به این که شما بهره برداری کنید بخورید، اما این خوردن و بهره برداری شما بسیار کمه نسبت به ابد که در پیش دارید، از قابل قیاس نیست. یه چند سباهی مشغوله خوردن حیوانی هستید. بد و ناروم است و اللهم که تو سوره مبارکه 47 بود. از این جهت بفهمد به این که اینها را به این صورت رها بکن. در آیات دیگر هم در سوره مبارکه زخرف آیه 83 هم به این صورت آمده است فذرهم یخودوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدونه. اینا رو رها کن، فرو برن تو اون اهداف پلیدی که دارن و اهل لعب و بازی هن. لعب هم قبلن معنا شد. به این که این بازی ها چون هرگز انسان رو سیر نمی کند و اصلش هم از لعاب دهنه. یه تشنه هرگز با لعاب دهن سیراب نمیشه. این لعاب دهن رو تا به لب بیاره خوش میشه. این طور نیست یاره لعاب دهن اینقدر باشه که فرو بره و آتش رو فرو بنشاند. این طور نیست. بازی هم همینطوره. حالا فرق نمی کند بازی های ظاهری یا بازی های مقامی و ماننده هم. هرچی که بازی شد لعب است. فهمود فهم فی شکن یلعبون، دارن بازی میکنن اما با لعاب دارن بازی میکنن. این چه نیست که مشکلشون حل بشه. غالب این بازیگرها، چه بازیگرهای سیاسی چه بازیگرها غیر سیاسی، آخر امر دستشون خالیه، چیزی در دستشون نیست. فرمود فهم فی شکن یلعبون. اینجا هم فرمود به این که فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یعدونه، تا اینکه به لقاء معاد بروند، به لقاء الله در یوم القیامه بروند. در سوره مبارکه انعام اصل کلی و جامع را ذکر کرده است. آیه 91 سوره مبارکه انعام این است، فرمود قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. بگو الله به مستقیم باشون، الذین قال ربنا الله ثم استقاموا. قل الله یعنی حدوثن و بقاءن، الله بگو، اینا رو با حال خودشون رها بکن، اما هجر جمیل بکن، نه اینکه اونا رها کنی، ابلاغ نکنی، نهی از منکر نکنی، امر معروف نکنی، و هجرهم هجرا جمیلا. اونا مزاحم تو نباشن، بالاخره نپذیرفتن، نپذیرفتن. نظیر همون آیاتی که فرمود لا تذهب نفسک علیهم حسرات، اینقدر قصه بخوری داری جان میدی، قالب توهی میکنی، لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. دو آیه بین سبک است که لعلک باخ اون. این هم آیه سوم است که لا تذهب نفسک علیهم حسرات. آیه لا تذهب نفسک علیهم حسرات با دو آیه که با تفاوت مختصر به این وزان آمده لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، یعنی غالب توهی نکن. خب نپذیرفتن، نپذیرفتن، غصه نخور، نگران نباش، وقت را برای این صرف نکن. اتمام مجد کردی، نپذیرفتن، نپذیرفتن، تو کار خود انجام بده. اینا فسوفه یعلمون، طولی نمی کشد که اینها بیدار میشن. آدم خوابیده که ابد نمی خوابد که بالاخره بیدارش میکنن دیگر. فسوفه یعلم و زود است که الان می فهمن اینا. پس قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، اینا با لعاب سرگرمن بالاخره. در جریان فکری از نظر تفتیش عقاید اول و وسط و آخر یکسان است، اما سوره مبارکه هج تو اوائل به ست است اصلا. برای اینکه در همین سوره آمده فستع به ما تو عمر، یعنی حالا دیگه علنی بکن. معلوم میشد اون 3-4 سال اولی که گفتن وجود مبارک حضرت مخفیانه دعوت میکرد، تک تک دعوت میکرد، به صورت علنی سخنرانی نمیکرد، این تأیید میکند که سوره مبارکه هج این بخش ازش در اوائل به ست نازل شد، تو مکم نازل شد. برای اینکه در همین سوره دارد که فستع به ما تو عمر، حالا دیگه علنی کن، صادق باش، علنی دعوت بکن. اما از تفتیش عقاید خب آخره هست. حالا همین سوره مبارکه زخرف که خوندیم زرهم بود، انعام که خوندیم چه در مدینه چه در مکه، فهمود اینا مشکلی برای تو نباشن اگر اینا دست به سلاح کردن که شما مسلحانه دفاع میکنی. اما اگر فقط در حد اندیشه است و انگیزه پرخوری و ایناست، موعظه تو در اونها اثر نکرده، آیات لا تذهب نفسک علیهم حسرات یک، لعلک باخ اون که در دو منظور آمده، دو و سه، ذرهم فی خوضهم یلعبون، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهم الامل، 4-5 مانند اون. فرمود این برای شما یک دغدغه فکری نباشد که شما را از اون کار اصلی باز بداره. نگران باش. خب چرا نگرانی؟ قصه برای چی بخوری؟ یه عده زیادی مثلا فسوفه یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه، عزلت المؤمنه عزت الکافی، مردان الهی در راه هم. این طور نیست که حالا چهار نفر نپذیرفتن جایی آسیب ببینه، که مردان الهی تو راه هم. فسوفه یعتی الله و بقوم یحبهم و یحبونه، محبان الهی هم، محبوبان الهی هم، دین هم به دست اونا زنده می شود. نگران نباش از اینکه چهار نفر بیراه رفتن. این اول و وسط و آخر نبوت این مکتب بود. خب فرمود به این که ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. اما حالا تا کسی کفر ورزید ما فورا عذاب الهی بیاریم و بساط جمع بکنیم، خب این میشه اضطرار، میشه الجا. ما مهلتی میدیم تا کسی ملجع به ایمان نباشد، مستر به ایمان نباشد، با حسن اختیار خود ایمان بپذیرد. و ما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم، ما تسبق من امه اجلها و ما یستأخرون. برای هر ملتی همونطوری که برای هر فردی یک مدتی هست، اگر شرایط دیگر را رعایت بکند عمرش طولانی است، نظیر صدقه، صله رحم، بهداشت و علل و عوامل دیگر. و اگر رعایت نکند سقوط میکند. جامعه هم این چنین است، برای جامعه هم یه عمری است، اگر فضائل رعایت بکنند دوام بیشتری دارند و اگر رعایت نکنند زودتر سقوط میکنند و مانند آن. ما تسبق من امتن عجلها و ما یستأخرون. اگر مطالب دیگری مربوط به این سه چهار آیه باشد، انشاءالله به خواست خدا باز در نوبتهای بعد بازگو میشه. عمده این مطلبی است که قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. در سوره مبارکه ابراهیم در تعطیلات قبل از محرم، اونجا بر اساس اینکه عقل از در معرفت دینی مثل نقل حجت شرعی است، بحث شد که دیگه معارضه بین علم و دین نخواهد بود، چیزی به عنوان تعارض علم و دین نداریم ما. برای اینکه عقل حجت شرعی خداست، مثل اینکه نقل حجت است. عقل مما الهمه الله است که به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نقل مما انزله الله است، همون طوری که ما انزله الله حجت شرعی است، ما الهمه الله حجت شرعی است. اگر کسی با برهان عقلی یه مطلبی رو فهمید، حتما باید به او عمل بکنه. تو اصول ما اینطوره، تو فقه ما اینطوره، تو مسائل دیگه هم همینطوره. این که تعارض علم و دین پیدا شده و این که میگن ما فیزیک اسلامی داریم یا شیمی اسلامی داریم، برای همین جهته که اینا این نظام خلقت را به طبیعت تعبیر کردن. یک، اون بال هو الاول و الاخر را از این اشیاء خارجی گرفتن که کی کرد، برای چی کرد، این رو رها کردن، لاشه علم را به دانشگاه ها بردن. دو، عقل را که الهام الهیست و حجت شرعیست مال خودشون به قصد گرفتن، گفتن این فکر بشریست. سه، اون وقت گفتن علم سکولاره، مگه میشه فیزیک اسلامی باشه؟ فیزیک اسلامی غیر اسلامی نداریم. خب بعضی که اربن اربا کردید، این لاشش رو تحویل دادید، میگید بله فیزیک اسلامی غیر اسلامی است. اصلا مگر میشه فیزیک غیر اسلامی داشته باشیم ما؟ مگه ما شیمی غیر اسلامی داریم؟ مگه ما ریاضی غیر اسلامی داریم؟ شما هر چیزی رو سر جاش قرار بدید ببینید اسلامی است یا نه. شما از زمین شناسی و دریا شناسی و عمق دریا شناسی تا سپه شناسی و کیهان شناسی و امثال ذالک، همه اینها رو به امانت حفظ بکنید، دست به چیز ندنید. اینا خلقت نه طبیعت، یعنی کسی بالاخره اینا رو خلق کرده. طبق بیان نورانی هست امیر، اینا مثل علف خودرو هستن، یعنی آسمان و زمین مثل علف خودرو خودش پیدا شده، یا زارعی و کشاورزی بانی داره. یه بنای با عظمت هندسی شده بدون بنا ساخته شده این بنا، یا بنا دارد؟ اگر بنا دارد، اگر خالق دارد کما هو الحق، پس از دریا شناسی و عمق دریا، آسمان شناسی و اوج سپر، ما درباره خلقت سخن میگوییم به طبیعت. وقتی خلقت شد، یه خالقی دارد به نام هو الاول، یه هدفی دارد، مقصدی دارد، مقصودی دارد به نام اول آخر که بشه معاد. کی کرد؟ برای چی کرد؟ ما وقتی این دوتا کار را کردیم، از این دوتا قصد نجات پیدا کردیم و آمدیم طبیعت را به حال اولی برگردوندیم، گفتیم خلقت یک، گفتیم چی خلق کرد و برای چی خلق کرد دو، اون کار سوم هم باید بکنیم. اون کار سوم این است که اون چرا ما میفهمیم اگر مربوط به وهم و خیال و قیاس و استحسان و مصالح مرسله است که برهان عقلی اونها را تایید نمی کند، این بافته های خود ماست، حجت نیست. اما اگر قیاس و استحسان و وهم و خیال و امثال داریش نیست، برهان عقلی است. این اگه برهان عقلی است ما نیاوردیم، این مما الهمه الله است. ما همانیم که فرمود و الله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا. و بعد هم برخی ها اگر این امانت ها را رعایت نکنن در سن پیری به فرتوتی میرسن، همین که من یرد به الی ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. این علوم مال ما نیست، به دلیل اینکه مسبوق به عدم است و ملحوق به عدم. اون روزی که وارد حوزه و دانشگاه شدیم اینا را نمیدونستیم. روزی هم که میگن این را بسترش رو به طرف قبله برگردونید، همه هم یادمون میده. خب اگه مال ما باشه مال ماست دیگر، میمونه. چرا یه وقتی والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا که تو سوره نحل است. برخی هم وقتی به پیری رسیدن میگن که من یرد دو الى ارض در العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. پس اینا مال ما نیست. ما نباید قارونگونه فکر بکنیم بگیم انما اوتی تو علا علم اندی، من خودم زحمت کشتم عالم شدم. اگر علم است و عقل استدلالیست مما الهمه الله است. اگر مما الهمه الله است میشه حجت شرعی. فن شریف اصول با همین عقوب رابطه دارد دیگر. بخش وسیع از فقه که معاملات فقه است با همین عقل رابطه دارد دیگر. خب پس عقل میشه مما الهمه الله و حجت شرعی. نقل که ظاهر آیه و حدیث است میشه مما انزله الله مل واسطه یا بلا واسطه، میشه حجت شرعی. اگر عقل مما الهمه الله است و اگر نظام هستی خلقت است نه طبیعت، اگر یه هوال اولی دارد و یه هوال آخر، ما اصلا فیزیک غیر اسلامی نداریم، شیمی غیر اسلامی نداریم. و این دانشگاه ها با این سبک و سیاق متون درسیش تدوین می شود، دانشگاه می شود اسلامی. معنای اسلامی شدن دانشگاه این نیست که ما دانشجوی مسلمان تربیت کنیم، برای هر دانشکده نماز خونی باشه، پسر و دختر از هم جدا باشن، شبای جمعه دعای کمیل داشته باشیم. اینا مسلمان تربیت کردن است که کار بسیار خوبی هم هست. اما اسلامی شدن یعنی علم بشه اسلامی. فقه ما علمیست اسلامی. حوزه ما چرا اسلامی است؟ برای میگم خدا چنین گفت. دانشگاه میشه اسلامی برای اینکه میگم خدا چنین کرد. اگر دانشگاه مقدستر از حوزه نشه همتای حوزه است. حوزه میگوید خدا چنین گفت، دانشگاه میگه خدا چنین کرد. اون وقت مگه به طلبه میگن شما مواظب باش که کلاس در اومد از هم جدا باشن؟ این سبک درسش نزاهت است. مگه به اون میگن شما نماز شب بخون، استاد دعا بکن؟ یا سبک درس اینجور میپرورونه؟ یا بهش میگن نماز جماعت بخون یا اول وقت بخون؟ سبک درس خودش میپرورونه. بنابراین ما اصلا فیزیک غیر اسلامی نداریم، شیمی غیر اسلامی نداریم، ریاضی غیر اسلامی نداریم. اینا مال کسانی است که تو راهن، یعنی اهل استدلالن. اینا اشاره حرفا بود که تو سوره مبارکه ابراهیم گذشت. اونجی که الان در سوره حج ما در پیش داریم این از محاربه بین علم و دین. اگر سخن از معارضه علم و دین است این کاملا قابل حل، قابل علاجه، راه حلش هم همینه. اما بعضی محارب و نه معارض. محاربه این جنگ دو طرفی است، از دو طرف آتش روشنه، هم خط آتش اسلام روشنه هم خط آتش کفر. اونها مرتب به پیغمبر معاذ الله میگن دیوانه، پیغمبر مرتب میگن اینا دیوانه. الان این آیه که داره میخونیم همینه. و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. خب این قابل حل نیست. شما حالا چیکار بکنین کاریکاتور را؟ چیکار بکنین اون اهانت ها را؟ این قابل بحث و گفتمان و گفتگو و اینا نیست. این خط مقدم آتش است و آتش از دو طرف روشنه. منطقه ما باید مواظب باشیم بهانه به دست کسی ندیم. محاربه بین علم و دین قابل علاج نیست، اما معارضه کاملا قابل علاجه. از این طرف اونها پشت سر هم خط آتششون روشنه، میگن ان هی الا اساطیر الاولین، این هم خط آتششون روشنه، میگن ان هم الا کل انعام و هم ازل. خب این قابل حل نیست. اونها میگن شما افسانه میگید، اونها میگن شما دیوانید و حیوانید. مگر این فحش طرفینی نیست؟ این فحش طرفینی که با گفتگو و گفتمان و مذاکره و میز مذاکره نیست. این بعض این که همه حرفا گذشته پشت سر هم میگن پیامبر معاذ الله دیوانه است، پیامبر پشت سر هم فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا. بنابراین محاربه بین علم و دین هیچ قابل حل نیست، اما معارضه بین علم و دین کاملا قابل حل است. اصلا معارضه نیست. علم اون چرا که عقل و استدلال چه در علوم تجربی، چه در علوم ریاضی، چه در علوم مافوق تجربی یا نیمه تجربی، نیمه تجدیدی مانند و مطرح است، همه علوم اسلامی است. منتها اینا توسلی است نه تعبدی. فراگیریشون تعبدی نیست، عمل کردنش هم تعبدی نیست، توسلی است. و اگر قصد قربت کردن البته ثواب میبرن، قصد قربت نکردن نه. این خط آتش از دو طرف هست. از اون طرف مرازه فرمودید زرهم یاکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل، که در جاهای دیگر فرمود یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام. این انهم الا کل انعام بل هم اصل، این خط آتش اسلام است. این هیه الا اساطیر الاولی، خط آتش کفر. خب این قابل علاج نیست. اینجا ذات اقدس اله به رسول فرمود که زرهم یاکلوا و تمتعوا، بذار بچرن من به حسابش میرسه. اما اگر سخن از معارضه علم و دین است، یعنی کسی دین را قبول دارد منتها دین را اربن اربا کرده است، عقل که حجت شرعی است به حساب خدا آورده، جهان هستی که خلقت است این را به صورت طبیعت در آورده، باله و الاول و الاخر را از خلقت گرفته لاشه علم را به دانشگاه داده، این قابل علاجه. قابل علاج بودنش به اینه که متون درسی را باید حدی تدوین کرد که این مثلث دارا باشد. اولا سخن از طبیعت نیست، خلقت است. ثانیاً یه و الاول و الاخری باید داشته باشی. ثالثاً هر چرا که با برهان فهمیدید، اهم از برهان تجربی، ریاضی، نیمه تجریدی و تجریدی، در تمام این چهار بخش هر چه را فهمیدید حجت الله است. برخلاف هم بکنید معصیت است، چه در کشاورزی، چه در دامداری، چه در مسئله درمان و بهداشت. اگه کسی با علم، با برهان عقلی یا تجریدی، تجریدی بر او ثابت شده که فلان بیماری هست و راش هم فلانه و کوتاهی کرده، آیا در قیامت جهنم میره یا نمیره؟ عذاب میبینه یا نمیره؟ این میتونه بگه خدا یا شما که در قرآن نفرمودی آنفولانزای مرغی رو چیری میشه معالجه کرد؟ میتونه بگه؟ یا خدا بهش میگه این فهمی که من به تو دادم مما الهمه الله است، این ما الهمه الله مثل ما انزله الله حجت الهی است. شما هیچ مسئله رو از زیر دریایی تا سفینه های فضایی پیدا نمی کنید که عقل تجربی یا ریاضی یا نیمه تجریدی یا تجدید تام در تمام بخشا بهش برسد، مگر اینکه حجت الله است یوم القیامه. به یحتج الله علی العبد و العبد علی المولا. اگر کسی این کار را کرده برای رضا خدا استحقاق بهش داره. حجت یعنی همین یحتج به العبد علی المولا، معجیت منظریت. اگر در قیامت این کار را نکرده خدای را به جهنم میبره. این دیگه نمیتونیم بگه خدا یا آنفولانزای مرغی رو من فهمیدم، شما که در قرآن نگفتی. میگه کی به تو داد این فهم را؟ چرا نگفتی به جامعه؟ این مستقیما خذوه و فغلوه به جهنم میره. این میشه حجت شرعی مثل آیه قرآنه. اگر کسی نماز صبح را از وقتش آلمن آمدن تأخیر بندازه، چرا معذب میشه؟ به دلیل نقلی مما انزله الله. این آنفولانزای مرغی را یه کسی فهمید و راه علاجش هم میدونه و نگفت، چرا جهنم میره؟ چون ما الهمه الله. هیچ فرق بین فهم برهانی با فهم ظاهر آیه و روایت نیست که. اصلا اصول ما با همینه. الان روزانه حداقل 10,000 فکر مستعد برای فهمیدن این 5-6 خطه. یه رفع مالا یعلم داریم که یه خطه، لا تنقض الیقین به شک داریم که به زحمت یه خطه، و یه دو سه تا خطوط دیگری هم ممکنه باشه که حوزه رو همین 3-4 خط داره اداره میکنه. مگر طلبه های فاضل خارج خوری که در اصول میخونن کمتر از 8,000 نفرن در حوزه ها. این 10,000 مغز را عقل داره اداره میکنه، نه نقل، رو همین 10 خطه. این همه حرف هایی که اصولیین ما آوردن ترتب اینه، وحدت قضیه یقین مشکوک و متیقن اینه، شک در مقتضی اینه، شک در مانع اینه، شک در مانعیت موجوده اینا که تو آیه نیست، اینا که تو روایت نیست، اینا مربوط به برهان عقلی است، عقل استنباط میکنه و همه اینا حجت شرعی است. حجت شرعی نظیر آیه قرآنی، نظیر روایت قرآنی. بنابراین اونهایی که دین را قبول کردن هرگز فرض ندارد که بگوین علم با دین معارضه. اونا که دین را افیون را افسون میدونن همینه. این خط آتش دو طرفه است. از اون طرف زرهم یاکلو و یتمتع و اینها یاکلون کما تاکلون انعام. از این طرف یا ایها الذی نزل الیه الذکر نفر مجنون. طرفین یک دیگر دیوانه میخونن. و الی یوم القیامه این محاربه هم هست. اما اگر کسی دین را پذیرفته، خدا را پذیرفته و وحی را پذیرفته، نمیتواند این کالبد شکافی بکنه، خلقت را به طبیعت تبدیل بکنه، لاشه علوم را به دانشگاه بده، عقل را سهم بشر بدونه و حجت شرعی ندونه، بعد بگه فیزیک مگر اسلامی و غیر اسلامی داریم. عقل در تمام این چهار بخش حجته. اگر کسی واقعا عاقلانه پیشرفت کرد یا مصیب است یا مخطی. اگر مصیب بود دو تا اجر دارد و اگر مخطی بود یک اجر دارد. مگر تو اصول ما اختلاف نیست، تو فقه ما اختلاف نیست، در بعضی از معانی می 17 قول هست. اگر کسی روشمندانه شروع کرده یا مصیب است یا مخطی، فین اصاب فله اجران و این اخطأ فله اجرون واحد. غرض این است که ما علوم غیر اسلامی نداریم. در فضایی که جهانبینی دینی پذیرفته شده و انسان باور کرد خدایی هست و وحیی هست و نبوتی هست، در این فاز و فضا هیچ معارضه بین علم و دین نیست، بر این که علم هم علم اسلامی است، حالا یا عبادیست یا توسلی. ولی اگر کسی معاذالله این فضا را نپذیرفته، جهانبینی و الهادیست، این محاربه با دین دارد نه معارضه، و قابل حلم نیست. طرفین هم خط آتششون روشن مثل همین آیه. این آیه مگه خط آتش دو طرف بازگو نمی کند؟ از اون طرف میگن معاذ الله پیامبر دیوانه است، از این طرف پیامبر فاید اینا حیوانه. الیام هم همین طوره دیگه. از متون اسلامی منتها اسلام نه، یعنی نقله. اگر عقل مثل نقل است، مگه اصول جزء علوم اسلامی نیست؟ این خمیرمایش یه خطشونه، وحدت قضیه متیقن و مشکوکه، شک در مقتضی، شک در مانع، اینها که همین حرفاست که اخباری هم این رو نقل کرده، فرق نمی کند یا از گفته خدا یا از فعل خدا. خلقت فعل خداست، آیه گفته خداست. اون فیزیکدان از فعل خدا استنباط بکند، میاد خدا چنین کرد. این اصولی از قول خدا استنباط بکند، میاد ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، میاد خدا چنین گفت. خب او اگر مقدس تر نباشد مثل همین خواهد بود، منتها او نمیدونه چه کار میکنه. مگر فرقی بین فعل خدا و قول خداست؟ چون اینا خلقت را به طبیعت تبدیل کردن، خیال کردن که ما علوم غیر اسلامی داریم، یا علوم اسلامی و غیر اسلامی نیست. غرض آن است که ما یه معارضه داریم که در بحث تو ابراهیم گذشت، یک محاربه داریم که اینجا مطرحه. این محاربه خط آتش دو طرفه. اونا این چنینن، اینا هم میگن اونا این چنینن. والحمدلله رب العالمین.